بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته پیرامون بازگشت جاودانه همان بود که یکی از مطالب اساسی در فلسفه نیچه هست. البته خب در مورد بازگشت جاودانه همان مثل بقیه اصول تفکر نیچه خیلی مطالب هست، جنبه های گوناگون، ولی چون بنای ما بر اختصار هست دیگه خیلی مطلب رو تفصیل نمیدیم و دوستان خب در آثار خود نیچه و تفسیرهای نیچه دیدن و میتونن باز بحث رو مفصل تر پیگیری بکنن. همونطور که جلسه اول هم عرض کردیم، همه مطالب نیچه، به خصوص همه مطالب اساسی نیچه، بسیار به هم پیوسته است. یعنی تفکرش با همه زبان شاعرانی که داره یا زبان اشارتی که غالباً به کار میبره یه انسجام داره و بنابراین اون مطالب اصلی خیلی با هم پیوستگی داره. توی این جلسه در مورد یه مطلب مرکزی دیگر در تفکر نیچه که غالباً هم محل تفسیرهای مختلف و سوء تعبیرهای زیاد هم شده بحث میکنیم و اون اوبرمنش، یا حالا ترجمهش میکنیم به بشر کامل یا ابر انسان هست. البته در مورد ابر انسان قبلا هم به مناسبت نکاتی رو عرض کردیم، هم در بحث از نیست انگاری و هم در بحث اراده به قدرت و هم در بحث بازگشت جاودانه همان. یعنی همه جا باز این اوبرمنش مطرح هست در همه در واقع اصول تفکر نیچه ارجاع باز داده میشه به اوبرمنش. حالا میخوام یه مقدار اختصاصی تر به بشر کامل بپردازیم. طبیعتاً بعضی از نکات هم قبلا گفته شده و دو مرتبه ممکنه تکرار بشه. خب میشه این سوال رو مطرح کرد که اساساً طرح انسان یا حالا انسان در هیئت بشر کامل اوبرمنش در فلسفه نیچه چه جایگاهی داره، چه لزومی هست که اوبرمنش مطرح بشه، بشر کامل مطرح بشه. سوالی این هست که خب این بشر کامل چه تفاوتی با انسان‌های معمولی و متعارف داره. یه سوال دیگه هم این هست که نسبتش با نیست انگاری چیست. یه سوال دیگه هم این هست که نسبتش با اراده به قدرت چیست. و یه سوال دیگه هم این هست که نسبتش با بازگشت جاودانه همان چیست. یعنی از این زاویه میشه به اختصار به بشر کامل نیچه پرداخت. خب اینکه بتونیم به این پرسش رو پاسخ بدیم، اول باید یه معرفی اجمالی از بشر کامل بشه. و برای معرفی هم اول اون سوء فهم هایی که در موردش هست رو باید بگذاریم کنار، چون معمولا فکر کنن وقتی که نیچه از بشر کامل یا اوبرمنش سخن میگه منظورش زورمداران و قدرتمندانی هستن که نمونه هاشون رو ما در تاریخ داریم. قبلا هم البته اینا رو ارزش من حالا مرور میخوام بکنم ازش بگم. در صورتی که حالا چرا این سوء فهم به وجود اومده، برای اینکه بشر کامل مظهر اراده به قدرت و نیچه صریحا میگه که او در واقع والاترین نماینده اراده به قدرت است و و در او اراده به قدرت است که همه کار است. او همه اراده است، اراده، اراده‌ای که اراده به قدرت. و همه معرفی ها در واقع میتونه به راحتی این رو به ذهن متبادر بکنه که خب ما انسان های قدرتمند در تاریخ زیاد داشتیم، آدمای مثلا جنگاوران بزرگ، سیاستمدارانی که با زور و قدرت حکومت کردند، بر گاهی بر نیمی از جهان خودشون حاکم بودند و حالا اعمالی که انجام میدادن مثل کشتارها، فتحها، جنگهایی که کردن، اینها پس نظر نیچه عبارت است از چنین کسانی، مصداق بشر کامل نیچه که مظهر اراده به قدرت است، چنین کسانی که در تاریخ سراغ. ولی به راحتی با رجوع به اقوال نیچه میشه فهمید که اصلا منظورش چنین انسان‌هایی نیستن. این نکته رو اونجایی که راجع به قدرت و اراده به قدرت بحث می‌کردیم فکر می‌کنم در موردش بحث به اندازه کافی شد، که اتفاقا بسیاری از این انسان‌ها رو او انسان‌های قدرتمند نمی‌دونه. یعنی انسانی که می‌خواد همه کار رو با زور، با مثلا فرض کنه که تیغ بران شمشیر اراده خودش رو به پیش ببره، این اتفاقا انسان بزرگی نیست. بزرگی و قدرت در انسان که نیچه هم به اون نظر داره قدرت‌های روحی است. و البته اون نمیخواد بگه که روحی محض، همونطور که عرض کردیم بشر کامل او بگه که قیصر است با روح مسیح. یعنی علاوه بر این که توانایی جسمی داره، ولی لطافت‌های مسیح رو داره، بزرگی‌های مسیح رو داره، بزرگواری‌های مسیح رو داره، مهر و محبت مسیح رو هم داره. چنین انسانی اجمالاً در واقع بشر کامل هست، نه انسان‌هایی که می‌شناسیم که مثلا فرض کنید از ترس به خطر افتادن قدرت خودشون حاضر هستن مثلا فرزندان خودشون رو هم حالا یا از بین ببرند یا کور بکنند که در تاریخ زیاد بوده، و یا شهرهایی رو به آتش بکشند برای اینکه قدرت خودشون رو اعمال بکنند، طبیعتا اونها رو اصلا مظهر اراده به قدرت نمیدونه. اینها همه اتفاقا نشانه ضعف روحیست، نشانه بزرگی نیست، نشانه حقارت هست. چنین اعمال خشونت هایی که در تاریخ میبینید. ولی از نظر ایجابی تر، همونطور که قبلا هم عرض کردیم، بشر کامل مظهر اراده به قدرت. ولی چگونه میتواند انسانی مظهر اراده به قدرت باشه؟ به این شکل که حقیقت او را اراده به قدرت تشکیل، یعنی او همه اراده به قدرت باشه. توجه کنیم که این اراده به قدرتی که نیچه میگه، قبلا دیدیم که وصف خود هستی است، یعنی هستی همه اراده به قدرت. این بشر کامل مظهر هستی است، بنابراین هستی است که در او ظهور پیدا کرد. حالا این اگه که مظهر هستی هست، اراده به قدرت، نسبتش با سایر انسان ها چه نسبتی است؟ نیچه ببینه از نظر نیچه این انسان هایی که ما میشناسیم که حالا میشه ازشون تعبیر بکنیم به نیستنگاران منفعل ناقص، اینها همه چی رو به مسخره میگیرن و همه چی رو هیچ و پوچ میانگار. اصلا کارشون بی معنا کردن همه چیز، کما اینکه خودشون هم از معنا تهی هستن و اون چیزی که از او تعبیر به واپسین انسان میکنه چنین انسان هست. انسان هایی که قد و قامت کوتاهی دارند، نه از لحاظ فیزیولوژیک، از لحاظ روحی، از لحاظ عقلی، و همه چیز رو هم میخواهند در به اندازه خودشون کوچک بکنن. و وضعیت تاریخی که ما امروز داریم حاصل این است که بشر چنین بشری شده. غلبه بشر در واقع به صورت چنین انسانی هست. این غلبه دار این انسان نیست انگار، این انسان همه چیز رو بی‌معنا کرد و همه چیز رو دست مایه تمسخر خودش قرار میده. درد نیچه اینه که با چنین انسانهایی ما در این انحطاطی که داریم پیش میریم و منحطتر و منحطتر میشیم. اگر بخواهیم اعتلا داشته باشیم، یعنی اگه فرهنگ انسانی، حالا او به خصوص میگه اروپا، اگر بخواهد از وضعیت انحطاطی که دوچارش هست فراتر بره، زندگی خودش رو بهش معنا بده، به جهان معنا ببخشه، این معنا بخشی کار این انسان نیست. تا این انسان هست و این وضعیت رو داره، ما در همین پوچی و بی‌معنایی غوطه‌ور خواهیم بود. مثلا فرض کنیم که موریانه ها زندگی، حالا بدتر از اون، برای موریانه ها کوچیکن، قد و قامتشون دیگه دستش نه به جای بند نیست که همه حقایق رو هم کوچیک بکنه. ولی بشر به چنین وضعی دچار شد. برای اینکه از این وضع استخلاص بشر پیدا بکنه، باید تحولی درش ایجاد بشه. خب اون نمیخواد بگه که برداشت ما اینه که توده هایی به وجود بیاد که چنین چیز، چنین ویژگی بشر کامل رو داشته باشه. چون بستر توده وار در واقع زیستن نیست. اتفاقا توده وار زیستن منافات داره با ارزش ها رو استوار کردن. ولی این که بگیم که حالا منظورش اینه که منتظره مثلا یه شخصه، مثل اینکه ما میگه مثلا منتظر فرزگان امام زبان هستیم که بیاد ما رو نجات بده، این هم بعیده. یعنی چنین چیزی هم مورد نظرش نیست. به نظر میرسه که اگه که ما به تاریخ نگاه بکنیم، توی تاریخ وقتی تحول به وجود اومده که انسان‌های بزرگی آمده‌اند، بنیانگذاری کردن یک ارزش‌های کاملا متفاوت، بنابراین اون یه شخص خاصی در نظرش نیست که بگه که الان هست منتها مثلا غیبه، حالا وایسین تا ظهور پیدا بکنه. ولی بالاخره باید یک نحوه دیگری از بشریت که ممکنه در یک بشر خودشو متجلی بکنه، ولی اون آموزگار بقیه بشه و بقیه رو در واقع بهشون بیاموزه. کمان که ببینیم زرتشت مقام آموزگار، زرتشت داره همه جا در واقع پیامی داره و میخواد به همه برسانه. اون اوبرمنش چنین در واقع انسان، یا به عبارت دیگر مظهر زمانی است که قرار است فرا برسن. یعنی او به آینده تعلق داره، آینده که میشه انتظارش رو کشید که بیاید و ارزش‌های کاملا نو تأسیس کنه.
ب
ببینید حالا یه وقت ما فضای تاریخی به معنی شرایط اجتماعی رو میخوایم خیلی بولد بکنیم، برجسته بکنیم، یه وقت فضای فکری و فرهنگی رو. بیشتر همون به نظر من بیشتر فضای فرهنگی و فکری مطرحه. مطمئنن نیچه نظر به تحولاتی که در اروپا اتفاق افتاده دار. نیچه از دور احساس خطرهای بزرگی میکنه، یعنی احساس میکنه کما که گاهی هم توی بعضی کلماتش میگه که خطرهای بزرگی در راه هست. آیا اون خطرهای بزرگ چیزی که نیچه حس کرده همون جنگهای جهانی اول و دومه که با کمتر از نیم قرن، یعنی 3 دهه بعد از فوت نیچه، شما بینید اروپا درگیر وحشتناکترین جنگ های تاریخ میشه. انگار از دور حدود 40 سال قبل از این جنگ ها، کمتر از 40 سال نسبت به جنگ جهانی دوم که کمتر، او احساس کرده که این شرایط شرایط بسیار بحرانیه. ولی ریشه این بحران ها رو امر سیاسی نمیبینه صرفا، بلکه هستی شناسانه میبینه. یعنی این که ما اون ارزش های گذشته ای رو که داشتیم از دست دادیم، چیزی هم جایگزین اونها نشده. به تعبیر خودش خدا رو کشتیم، ولی جرأت و شهامت این که به عهده بگیریم این جنایت بزرگی که کردیم رو هم نداریم و بنابراین در یک بی معنایی وحشتناکی غوطه‌ور هستیم و در آینده خیلی حوادث سهمگینی هم به وجود. بعضی ها مثلا میخوان اینطور نشون بدن که این بعضی ها کسانی که منافع دارن توی این تفسیر و داشتن که اون اوبرمنش که نیچه میگفت هیتلر، خب حزب نازی و خب خواهر نیچه که بعد متکفل تدوین آثارش میشه و شوهرش وابستگی حزبی داره، چنین تلاشی میکنن که نشون بدن که اون چیزی که نیچه در پی اون هست، آره همون چیزی که اتفاق افتاد، در صورتی که اصلا واقعا اینطوری نیست. و خب استفاده هایی اونها هم استفاده تبلیغاتی از نیچه میکنن. بعدن هم معلوم شد که در نیچه، در واقع تفکر نیچه از این سنخی که حزب ناسیونال سوسیالیست در دهای 30 و 40 تبلیغشو میکرد نیست. ولی خب به هر حال قدرت میتونه هر چیزی دستاویز خودش قرار بده. از خیلی از کلماتش این برمیاد که احساس خطر میکنه، داره احساس خطر میکنه که انگار این اروپا، آره این اروپا در معرض سقوط بیشتر و بیشتر هم هست. حالا شاید فکر نمیکرد که این چنین جنگ هایی هم بشه، شاید اون چیزی که اتفاق افتاده شاید از تصور و تخیل خود نیچه هم بسیار فراتره. این اون چیزی که به صورت خیلی ظاهری در جنگ‌های خیلی شدید خودش رو نشون میده. من نیچه نیست انگار رو تاریخ 200 سال آینده میخوان. یعنی اون چیزی که به عنوان نیست انگاری میدونه میگه این تاریخ 200 سال آینده است. الان که 120 سال از مرگ نیچه گذشته و 140 سال از حدوداً از اون وضعیت خلاقانه نیچه گذشته که این حرفا، چون 10 سال آخر که نیچه اصلا چیزی ننوشته، چیزی نگفته، 140 سال 130 سال گذشته، یعنی بیشتر از اون 200 سال گذشته، همه شرایط و وضعیت تایید کننده یه همون حرفی که نیچه داره میگه. احتمال زیاد 70 سال آینده هم ادامه و تشدید همین وضعیت که نیست انگارانه خواهد. یعنی اگر که نیچه وضعیت های نیست انگارانه یه امروز رو تازه میدید، به نظر من خیلی بیشتر هم تعجب میکرد و به صدق گفتار خودش خیلی بیشتر پی میبرد. که چه شکلی دیگه، اصلا تهمانده یا همه ارزش ها هم هرچه بوده دائم هی بدتر و بدتر هم شده. به هر حال اوبرمنش مظهر اراده به قدرت. قبلا هم عرض کردیم نیچه میگه که وارونه بشریست ما تا الان میشناختیم. چیزی که ما به طور معمول در طول این تاریخ 2500 ساله متافیزیک در مورد انسان میدونیم و غلبه داره اینه که انسان حیوان ناطق، و او برعکس این حیوان ناطقه، یعنی که صورتش و حقیقتش نطقه. نطقه هم حالا بگیم به معنی تعقل کردن، تفکر کردن، و مادهش زندگیه، یعنی موجود زندگی است که حقیقتش و اون فصلش و جدا کننده او از سایر موجودات همین تفکر. بنابراین این زندگی رو سخن معمول در مورد انسانی هست که این زندگی رو باید این فکر راه ببره، این فکر راه برای این زندگی. ولی وقتی این وارونه میشه معناش اینه که اون یک پارچه حیات و زندگی است، زندگی که و حیاتی که چنانچه یادمون هست عین اراده به قدرت، چون گفت که هست یک پارچه حیاته و حقیقتش هم اراده به قدرت. حالا حقیقت این بشر کامل هم زندگی است به مثابه اراده به قدرت، همه چیزهای دیگر در اختیار این اراده است، در اختیار اراده به قدرت. و به تعبیر دیگه اون فکری که و عقلی که بخشی از هستی بشری هست ماده این اراده به قدرت. یعنی الان جای صورت و ماده با هم عوض شده، او دیگه حیوان ناطق نیست، ناطق حیوان. یعنی فکر و تعقل و علم و به تبعش همه چیزهای دیگر در اختیار این اراده است. حالا اینجاست اون تفاوت تفسیر، که اگه این اراده و اراده به قدرت به معنای قدرتی باشد که میخواهد همه چیز رو به تصاحب در بیاورد، یعنی اراده به قدرت این تقلب باشه، این غلبه و سلطه‌گری باشه، خب نیچه اومده تاریخ متافیزیک رو داره کامل میکنه، به تمامیت میرسه. یعنی انسانیست که داره بر همه چیز میخواد تسلط بده، به عبارتی مظهر تام تکنیکیست که امروز هم همه جا رو دربر گرفته. اگر که این اراده و اراده به قدرت، منظور از این اراده، منظور از این خواست، حالا این طولوی این خواستن به معنی دوست داشتن باشه و او یک پارچه دوستی باشه، یک پارچه مهر باشه، این غیر از همه آن چیزی است که در واقع توی متافیزیک غربی در مورد انسان شناخته شده. یعنی شما باید بگید که حقیقت بشر کامل خواسته، یعنی میخواهد، همه چی رو میخواهد. این خواستن اگه به معنای دوست داشتن باشه، یعنی یک پارچه مهره، یک پارچه دوستیست، و علم و عقل و دیگران و همه چی رو هم برای همین دوستی میخواهد. وقتی این بشر کامل کاملا متفاوت با اون بشر کامل. این دوتا تفسیر در مورد آره در مورد نیچه هست که کاملا با هم متفاوت. با تفسیر اول خود نیچه قبلا هم عرض کردیم، خود نیچه میگه که بشر کامل نیست انگار فعال تامه، ولی میگه که نیست انگار تام از بیرون که بهش نگاه میکنه نیست انگاره، ولی وقتی که درست بهش نگاه بکنی اون بنیانگذار ارزش های جدیده، بنابراین نیست انگار نیست. به معنی منفی کلمه دیگه اصلا نیستن گانی، چون داره ارزش تأسیس میکنه. نیچه میگه که ارزش هایی که بشر کامل تأسیس میکنه با همه اون ارزش هایی که تا الان ما میشناختیم متفاوت، هم به کلی متفاوته، غیر از ارزش هایی که تا الان بشر اون رو میشناخت. خب این منظورش این هست که ما حتی ارزش هامون، ارزش هایی که ما چیزهایی که برامون ارزشه، در واقع در بهترین حالت یک رنگ و لعاب مطلوب داره، ولی وقتی تحلیلش بکنی پشت همه اون رنگ و لعاب های مطلوب و ظاهر آراسته ارزش ها شما یک انگیزه های بسیار وحشتناکی بود، یا ضعف میبینید، یا ناتوانی میبینید، یا جهل میبینید، یا ترس میبینید، یا انحطاط میبینید و چیزهای از این قبیل. این کاریه که نیچه در تبارشناسی اخلاق انجام، کاری که در تبارشناسی انجام اخلاق انجام ده اینه که همین یکی که ارزش های اخلاقی ظاهر و صلاح رو تحلیل بکنه و بگه ببین پشتش چیه. مثلا فرض بکنید که بگیم که مهر بورز، ولی وقتی خوب نگاه میکنم میبینم که این از یه موضع ضعف داره گفته میشه. بگم مهر و محبت ارزشه، چون خودم نمیتونم در موضع اون کسی که ظلم میکنه و ستم میکنه نیستم، بنابراین یه ارزش رو میآفرینم که اون رو خالص صلاحش کنم. حالا عکسش این هست که اگه من در موضوع قرار بگیرم همین مهر و اینها هم فراموش کنم. و همه ارزش های مسیحی و ارزش های افلاطونی رو میخواد با تحلیل نشون بده که این ارزش ها در بونشون یک مال به تعبیر بگیم که مفاسد خیلی زیادی وجود دار، و بعد همینجور اینها تحول پیدا کردن رسیدن به ما و یه نوع نقش ریا رو توی همه اخلاق و همه دین موجود میبینه که معتقده باید اینا رو واشکافی بکنیم و حقیقتشون رو نشون بدیم، و متوجه میشیم که چقدر خود فریبی بشر در طول تاریخ کرد. به همین جهت هم وقتی که قرار بشه ارزش‌هایی بر اساس اراده به قدرت تأسیس بشه توسط اوبرمنش بشر کامل، این ارزش ها دیگه چیزایی نیست که سایر انسان ها باهاش خو داشتن، مثل ارزش های دیگه نیست، ارزش های کاملا متفاوت. این نکته رو در یه جمله ای در همون اوایل چنین گفت زرتشت، نیچه بیان میکنه که زرتشت میگه که من میخواهم ابر انسان رو به شما بیاموزم، و ابر انسان معنای زمین است، و بعد دعا هم میکنه میگه که بادا که ابر انسان معنای زمین باشه. ابر انسان معنای زمین است یعنی چی؟ یعنی که همیشه در طول تاریخ متافیزیک ما با زمین دشمنی داشتیم، با این جهان ستیز برقرار بود. به عبارت زمانی که بر ما گذشته، از زمان تاریخی که گذشته است، حالا از افلاطون به این سو، زمان همه زمان یا زمانه زمانه ستیز با زمین بود، جنگ با زمین، بین زمین و زمان همواره جنگ بود. حالا ابر انسان آمده است که به زمین آری بگه، به تعبیر دیگه به این جهان آری بگه، اومده بگه که همه اون کسانی که میگفتن که این زمین رو بهش ادبار بکنید، توجه نکنید، و به آخرت بپردازید یا به آن جهان بپردازید و به عالم بالا نگاه بکنید و این جهان محل گرفتاری زندان در واقع جاییست که ما در رو سقوط کردیم، افتاده ایم، هبوط کردیم و در مجموع این زمین رو مورد طعنهای بسیار زیاد قرار دادن و تحقیر میکردن. اول انسان میخواد بگه که همه اونها داعیه های پوچ و بیوجهی بوده و نیست انگارانه بود. ما باید بار دیگه به خود زمین / زندگی حیات ادبار بکنیم، اقبال بکنیم، روی بکنیم. اول انسان اومده بگه که زندگی نقد رو به بهای یک زندگی نسیه ندید. حالا آیا داره نفی میکنه آخرت رو؟ معلومه که آموزه رسمی آخرت در برابر دنیا رو به صریحا نقد کن. چون نیچه شوخی هم نداره با کسی، کسی هم نمیخواد نیچه رو مسلمونش کنه یا مسیحی بکنه چنین کار. ولی ما میتونیم به هر حال برای فهم نیچه بگیم که خب اگه که حافظ میگفت که من که الانم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کن. دقت کنیم بچه، یه خود حرف نیچه رو خوب بفهمیم. نمیخوام بگم نیچه همون حافظه ها، نیچه از حافظ 7 بار نام برده توی آثارش، ناآشنا با حافظ هم نیست. ولی نمیخوام بگم که نیچه حافظه یا مثلا رندی حافظ رو داره. ولی خب کلمات مهمی هم در مورد حافظ گفته. ولی ببینیم حافظ داره چی میگه. میگه زاهد به من میگه که الان رو ول کن و این جهان رو و خودتو آزار بده، انواع آزارها رو تحمل کن تا فردا به بهشت برسی. حالا اگه که من کاری بکنم که همه الان در بهشت باشم، همون معنی وقتی که شما گفتید، همه الان تو بهشت باشم، اگه من قراره که فردا تو بهش باشم، باید همه الان تو بهش باشم تا فردا معنا. این با مبانی فلسفی ملا صدر هم بسیار جور تر در. اگه من کاری بکنم که الان جهنم باشم، مثلا فرض کنید که خیلی آدم خوب باشم ولی حسود باشم، خیلی آدم خوب باشم ولی نتونم که کسی رو از خودم بالاتر ببینم، خیلی آدم خوب باشم ولی همه چی برای خودم بخوام، آدم خیلی خیلی خوبی باشم و خیلی عبادت بکنم ولی کمترین تحمل یه فکر مخالف رو یا یه روش مخالف رو اصلا نداشته باشم، وقت زندگی رو معلومه برای خودم و برای دیگران جهنم میکنم به نام این که میخوام یه وقتی برم توی بهشت. حافظ میگه خب چرا این کارو در تصویر حافظ از زاهد اون انسان عبوسی است که در واقع همه رو با ملاک خودش و با حال خودش و با یافتای خودش میسنجه و اون چیزهایی که در مورد اون میده. بشر کامل معنای زمینه به این معنا. اصلا نیچه نمیخواد بگه، حالا اونا که ما مطمئنیم غیر از حالا تفسیرهایی که میشه کرد که تطبیقا من متعدم اصلا نباید، اصلا منظورش اینه که ادبار اقبال به زندگی یعنی خوشگذرونی، اقبال به زندگی یعنی لاابالی بودن، مثلا اقبال به زندگی یعنی این که هر جور که من شد عمل کنم. اصلا این چیزها، اینا که دارم میگم چه که نکات در واقع صریحی، اقوال صریحی در بابش در نیچه وجود داره. چون ما فکر کنیم که حالا قبلا هم در مورد زندگی توضیحات رو دادیم، فکر کنیم که زندگی یعنی این که حالا من به هر حال و به هر قیمتی سعی بکنم که زنده باشم. اصلا منظور نیچه چنین چیزی نیست. مثلا من ممکنه بگم که خب حالا من برای اینکه یه مقدار بیشتر خوش باشم چاپلوسی هم بکنم، مثلا رئیسم رو هم نمیدونم تملقش رو بکنم، فلان فرد رو هم. اصلا منظور نیچه از زندگی معلومه که چنین چیزهایی نیست. بنابراین تا یه حدودی معلومه که داره چی میگه. از همین جا هم هست که اون تفسیرهای متعارض شاید بشه گفت که ممکن میشن. این هم سوال خیلی خوبیه. ببینید نیچه به عنوان یه متفکر خب درد تفکر داره، دردهای جسمانی بسیار زیادی هم داره که شاید مثلا خیلی کمتر از اونها انسانهای بسیاری از انسانها، غالب انسانهایی که اهل فکر و مطالعه و اینا هستن کافیه که شاید مثلا یک دهم یک پنجاهم دردهایی که اون میکشه کافیه که اصلا انسان کتاب و نوشتن و همه چی رو بذاره کنار وقتی که مثلا سردردهای همیشه گیره یا چشم دردهای بسیار زیاده وحشتناک داره. ولی اون آوارگی رو به جان می‌خرد برای اینکه از سرمای شمال اروپا یه مقدار نجات پیدا بکنه و بره مثلا توی ایتالیا که هوای مقدار متعادل تره، خب جنوب تر هست، که یه وقتهایی بتونه فکر بکنه، بنویسه. بسیار از اوقات هم مثلا تنها زندگی میکنه. همه زندگیشو در نظر بگیری زندگی خصوصیش خلاصه میشه در نوشتن، فکر کردن. حالا یه مثلا 10 سالی هم که خب استاد دانشگاه است و نمیتونه اصلا ادامه بده، رها میکنه استادی دانشگاه برن رو در همون اوایل. خب نیچه از 23-24 سالگی اگه اشتباه نکنم استاد دانشگاه برن میشه، یعنی کرسی زبانشناسی تاریخی دانشگاه برن رو بهش نمیدن که خب نبوغ داره. بعد از 10 سال هم رها میکنه و یه زندگی آواره‌ای داره. توی این آوارگی به فکر کردن و نوشتن و اونطور که وصفش میکنم بسیار بسیار نجیب، حالا برخلاف تصویری که ازش هست که از اراده به قدرت گفتند یا سویل مثلا بزرگی چه داره، بسیار دلرحم، بسیار نجیب و بسیار انسان اهل فکر. خب میدونیم فروپاشی عصبیش هم که در شهر تورین مشهوره دیگه، وقتی که میدونی که یه عصبی در گل در واقع حال داریم گل در واقع فرو مانده و اون آره بهش تازیانه میزنه و یه مرتبه میره دستش اندازه گردن اسب و همون جا توی خیابون اصلا دیگه فرو میپاش و دیگه بعد میان برنش بیمارستان و دیگه از اون حالت دیگه تقریبا تا 10 سال وقت مرگش دیگه اصلا خارجه. یعنی یه روح اینجوریه، نه یه انسان مثلا از بالاخره بله بله فیلم هست که از آخر. خب حالا کم و بیش ارتباط این بشر کامل با نیست انگاری مشخص شد که او نیست انگار تمام عیار به تعبیری، نیست انگار فعاله به این معنا که فقط اینطور نیست که ارزش‌های موجود رو بی ارزش اعلام میکنه، بلکه بنیاد ارزش‌های یک سر نو رو هم میگذارند. پس از یه سو به یه معنا نیست انگاره، ولی به یک معنایی وجه ایجابی داره کارش، یعنی ارزش‌های نو میآفرینه. و تو ارزش‌های نو میآفریند، کارش آفرینندگی ارزش‌های نو هست، هنرمند و شاعر. به همین جهت هم هست که از نظر نیچه تفکر آینده تفکر شاعران است. در واقع ما فیلسوف شاعر داریم، بشر کامل فیلسوف شاعر هست. البته در مورد این وجه بشر کامل که هنرمند هست توی یکی از جلسات آینده انشاءالله مفصل بحث میکنیم که در خصوص هنر و نظر نیچه در خصوص هنر و رابطه اون با ورمنش با تو هنر. من الان دیگه این بحث رو فعلا از این جهت ادامه نمیدم، ولی خب بالاخره هم که آفرینشگر ارزش هاست هنرمند. به همین معنا هم نیچه معنی هنر رو هم ارتقا میده، متفاوت میشه با اون چیزی که ما معمولا از هنر میفهمیم. نسبتش با اراده به قدرت رو هم که عرض کردیم، مثلا مظهر اراده به قدرت. ولی نکته‌ای که باقی میماند در مورد اراده به قدرت این هست که خب او مظهر اراده به قدرت، اراده به قدرت حقیقت هستی است، بنابراین او به یه تعبیری مظهر هستی است. این نکته رو من با طرح همون پرسشی، یکی از پرسش‌هایی که ابتدا عرض کردم با هم مطرح میکنم، و اون پرسش این بود که اصلا چه لزومی داره که بشر کامل رو یا انسان در فلسفه نیچه مطرح بشه. تا حدودی الان جایگاهش مطرحه، ولی برای که یه مقدار روشن‌تر بشه باید توجه بکنیم که توی همه نظام‌های فلسفی همینطور که نگاهی به کل هستی وجود داره، یعنی شما یه درکی از حقیقت هستی دارید، یک نظری نسبت هستی دارید، متضایفش یه نگاهی هم به انسان داره. یعنی هیچ فلسفه بزرگی نیست که در باب اگر در باب هستی یا وجود بحث کرده در باب انسان هم بحث نکرده باشه و نسبت انسان را با وجود مورد تأمل قرار نداده باشه. یعنی هر متفکری متناسب با نحوه درک و دریافت و تلقی که از خود هستی داره تلقی از انسان داره و این انسان با اون هستی نسبت خاصی داره. این دو تا لازم و ملزوم هم هست و این نکته بسیار مهمی. ببینه اگه که بخوایم مطلب این دار روشن تر بشه باید چند تا نمونه تفکر دکارتی رو در نظر بگیری. خب یه دیدی نسبت به کل هستی درش هست، همه هستی عبارت است از حالا اون چیزی که توی فلسفه دکارت گفته میشه کل طبیعت، عبارت از امتداد. متناسب با اون انسان، حقیقت انسان فکر، ولی چه فکریه؟ فکریست که ذاتش حسابگری، محاسبگریست. حالا این فکر اون هستی رو در واقع میخواد به شکل بده، بنابراین آرکتایپ انسان در تفکر مدرن که حالا دکارت و کانت نمایندگی میکنن اون رو مهندس. مهندس کارش چیه؟ کارش این هست که در واقع مواد و مصالح رو بهش بدی برداره یه چیز رو بساز. انگار کل این جهان که امتداد تصور شده یا از نظر دکارت، از نظر کانت داده های حسی خامی هست، به ما داده میشه تا ما اون رو بسازیم. کانت صورت بدیم بهش. موضع انسان در برابر هستی صورت بخشی است. حالا این صورت بخشی علمی است و متناسب با اون عملی هم هست، یعنی ساختن این جهان. تفکر مدرن انسان خاص خودش رو داره دیگه. توی تفکر مدرن مثلا اون زاهدی که حافظ طعن بهش میزد که در عالم خودش به هر حال یه قدری داشت خیلی اهمیتی داره یا نداره؟ زهاد مجلس بفرد خیلی نداره، درسته؟ توی ایران ها نمیگم ایران، چرا ایران غیر از با همه چیش با هم تو کل جهان مدرن امروز تو میگم ایران چه چرا دار تو کل جهان مدرن. شما بگه مثلا فرض کنید که همه وایسن هم ببینن که مثلا آقا چی میگن توی واتیکان دوریه حالا اونم به چی میگه، بعدم درو ممکنه تو اخبارم بگم بعدم بهش بخندم. کسی معتلهی نیست که مثلا حالا از انجیل مثلا ما ببینیم که چی در میاد بهش عمل بکنیم، یا از قرآن چی در میاد، یا از نمیدونم تورات مثلا چی در میاد، بر کتاب مقدس هندوان چی در میاد. درسته؟ این معلومه که این انسانی که حافظ اون سنت هست اینجا مرکزیت نداره. بشه آقا نهایتا خیلی محترمی، بشه مثلا نماز خود رو خون به مردم، ما هم کار خود رو بکنم. اون انسان اینجا دیگه کاره اینه. چی کار است؟ حالا امروز چه دیگه حالا میدونه توی بله سایسمن به خصوص امروزه اونایی که مثل بیل گیتس مثلا اینا که توی فناوری اطلاعات و تکنولوژی های بسیار مدرن و اینا همه کاره این جهان و اونا هم که قدر میبینند و در واقع منزلتشون شناخته میشه و همه کارند و ثروت دارند و ثروت دارند و این حالا در کنارش مثلا سلبریتی ها و اینها هست. این هر عالمی و هر تفکری متناسبه با خودش انسان خاص خودش رو هم داره. حالا توی سنت برید نه، میبینید که هم توی سنت مسیحی هم توی سنت اسلامی میبینید که اون انسان نمونه اون سنت اون تفکر دیگه مهندسان و اینا نیستن، اونا جای خودشون مرتبه خاص خودشون رو داره. عالمانند، قدیسانند، انسان های در واقع مقدس هستن که متصله به جاهای دیگه، اونان که محورن و همه کار. توی یونان نه مهندسان هن نه قدیسان هن، حالا تفکر یونان فیلسوفان نه، حالا در آنان چه؟ آره پهلوان هن، پهلوان. پهلوانی که هم قدرت بدنی داره هم قدرت عقلانی داره، اون همه کار هست. مثلا تو دنیای هومری شما ببینید بنابراین هر نوع تفکری، حالا اگه بخوایم توی فلسفه یه مقدار دقیق تر بگیم، تفکره در تفکر افلاطون که خب تفکر هستی شناسان هست، انسان تلقی از انسان متناسب با این فلسفه است. توی ملا صدر نگاه بکنید متناسب با تفکرش یه تلقی از انسان وجود. انسان ملا صدر هم دقیقا مثل انسان ابن سینا نیست، یا دقیقا انسان شیخ اشراق نه. هر نظام فلسفی بزرگی متناسب با اون نظام فلسفی یا نگاهی که به کل هستی داره انسان داره. این نکته دیگه این هست که حالا همه انسان هست که در هر دوره ای اون حقیقتی که در اون دوره در واقع تحقق پیدا کرده رو حفظ میکنه، یعنی حافظ اون حقیقت یا اون بار در واقع اون حقیقت رو او به دوش میکشه. بنه شما تو جهان سنت در نظر بگیریم کیا خیلی نگران وضعیت تاریخی بشر خودشون هستن؟ علما هم دیگه، علمایی که مقدسند، مقدسان اون عالم نیست؟ توی دوره جدید هم معلومه سیاستمداران و مهندسان اینا که وضعیت موجود رو حفظ میکنن. حالا اگر که هستی عبارت است از اراده به قدرت، اقتضای چنین تفکری انسانی است که او هم مظهر اراده به قدرت باشه، که همون اگر هستی از نظر نیچه همون اراده به قدرته، هستی یک پارچه اراده به قدرت هست، وقت انسان متناسب با چنین هستی هم باید خودش مظهر اراده به قدرت داشت. مثل این که شما بگید که هستی یک امر قدسی است و این نظام یک نظام الهی است در مجموع، خب انسانه و برترین انسان در این نظام هم انسان مقدس، مثلا پیامبران هستند، امامان هستند، مقدسان هستند، مقدسین. پس این در واقع بشر کامل متناسب با بشر کامل اوبرمنش متناسب است با درک و دریافتی که از هستی وجود دارد. یکی از ویژگی های یا شاید اساسی ترین ویژگی این بشر کامل اوبرمنش یا ابر انسان که متناسب هست با همان مظهریت او از اراده به اراده قدرت و معنای زمین بودن، به طور که گفتیم که نیچه میگه که ابر انسان معنای زمین است، این است که او از کین رهاست. یا به تعبیری که نیچه به کار میبرد، پلیس برای رهایی از کین. ممکنه تعجب بکنیم که خب حالا کین یه امر اخلاقیه یا روانشناسیه، چقدر اهمیت داره که نیچه مشخصه بارز ابر انسان رو رهایی از کین بده. خب پاسخ این هست که این کین که اینجا نیچه داره بیان میکنه و به رهایی از کین رو به ابر انسان نسبت میده، اصلا امر اخلاقی یا روانشناختی نیست، بلکه یک امر هستی شناسان است. چرا؟ بر اساس تعریفی که از کین به دست میده این نکته معلوم میشه. نیچه میگه که تو کین رو تعریف میکنه، نیچه میگه که کین عبارت است از بیزاری اراده از زمان و از بوده زمان. به طور خیلی خلاصه بگیم، حالا های دیگر توی وسهایستنکن به تفصیل توضیح داده و توضیحات بسیار راهگشایی هم داده، من خیلی مختصر عرض میکنم. اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، کین بیزاری اراده است از زمان و از بوده زمان، به این معناست که اراده از زمان بیزار است ولی چرا از زمان بیزاره؟ به بلافاصله نیچه میگه از زمان و از بوده زمان. بوده زمان یعنی چی؟ یعنی آنچه که در زمان بوده است. ولی نه چیزی در زمان. یعنی این که زمان به طور خیلی خلاصه بخوایم عرض میکنیم، یعنی این که زمان سپری میشود و وقتی که زمان سپری میشود به گذشته تبدیل میشه. زمان سپری نمیشود، زمان عین سپری شدنه. چیزی نیست زمان که بگذرد، بلکه زمان به خودی خودش همین سپری شدن و گذشتن است. کین عبارت است از بیزاری از این گذشتن. حالا چرا اراده از گذشتن زمان بیزار می شود؟ نکته رو جلسه گذشته اشاره بهش کردیم، ولی یه مقدار مفصل تر است. کین یعنی بیزاری. آره کینه. آره کین یعنی کینه دیگه. آره کینه. ببینه کینه، حالا اگه خود معنای کینه رو بخوایم یه خورده باز بکنیم، کینه یعنی این که من از چیزی بیزار بشوم و بعد نتوانم در واقع اون امر آزاردهنده رو مثلا ازش انتقام بگیرم. من یه چیزی بدم میاد ولی نمیتوانم این بد آمدن خودم رو بر سر او مثلا خالی بکنم و نتیجه چی میشه؟ از او کینه بده. نه اینجوریه دیگه. یعنی اگه که فرض کن یه کسی به من ظلم کنه ولی منم بهش ظلم کردم یا انتقامم ازش گرفتم، چی میشه؟ میشه تمام میشه دیگه، میتونه مسئله تمام بشه. ولی اگه که کسی مثلا به من ظلم کرد ولی من نتونستم کاری باهاش بکنم، اونجاست که چی میشه؟ ازش بیزار میشم و اونجاست که در دل من کینه او به وجود میاد و رخنه میکنه و این کینه همینطور استمرار چه بسا پیدا بکنه. به این میگن کینه. حالا میگه که کینه بیزاری اراده است از زمان و از بوده زمان. نزدیکش میکنه؟ آره. حالا نیچه میخواد یه راه حلی برای این پیدا بکنه، البته که عرض کن. خب حالا چرا اراده از در واقع زمان کینه به دل میگیره؟ چرا بیزار میشود؟ برای اینکه اراده، اولا گفتیم که زمان و بوده زمان یعنی همون سپری شدن و گذشتن زمان، که زمان عین سپری شدنه. بله، یعنی حاصل اون سپری شدن بوده زمان. یعنی ببینه امروز ما میگیم که اکنون حال، درسته؟ این حال که میگیم حال الان، میگیم الان، این بلا فاصله تبدیل میشه به چی؟ به گذشته. میگم که حال در واقع قبل، حال که هم نیمده، آینده، آن که قراره بیاد، اینم میاد و تبدیل میشه به گذشته. یعنی زمان دائما داره سپری میشه، این همین سپری شدن. پس هر آنچه در آینده هست هم تبدیل میشه به چی؟ به گذشته. اون چه میشه گذشته؟ یعنی آنچه که در زمان، آنچه که از زمان بوده است، نگیم در زمان، آنچه که از زمان بوده است. و
ولی اگه ذات زمان همیشه سپری شدن باشه، بنابراین زمان ذاتن همینطور به گذشته تبدیل میشه. این عبارت است از بیزاری از این سپری شدن و آنچه که سپری شده است. ولی چرا بیزاریه؟ چرا باید اراده از زمان بیزار بشود؟ خب دلیلش این هست که اراده یعنی خواستن، میخواهد، اراده خواسته دیگه، میخواهد. چیو میخواهد؟ وقتی که مثلا فرض کنید که حالا این شیء رو میخواد، آن شیء رو میخواد، خب حالا همه اینها رو میخواد و تصاحب میکنه، یه جا میرسه میخوره به در بسته. یعنی یه چیزی رو میخواهد که بهش دسترسی نداره. چرا؟ چون گذشته است. گذشته متعلق خواست قرار نمیگیره، میخواد نمیتونه و کین پیدا میکنه. ولی چون زمان عین همین گذشته ان هست، بنابراین کلا از زمان کین پیدا میکنه. یادتونه گفتم که نیچه میگه که از دوره متافیزیک، دوره در واقع ستیز زمان با زمین هست. این زمانه، یا این طور بگیم، انسانهایی یا ارادههایی هستن، تو همیشه هستی هست دیگه، که با زمان چیه؟ با زمان سر سازگاری هم یه وجه قضیه هم میخواهد به گذشته، همه چی رو میخواد، به گذشته که میرسه میخواهد، ولی دسترسی نداره، ایجاد کین میشه. چرا؟ چون گذشته رو من نمیتونم بخوام. من میخواهم که در 20 سالگی فیلسوف بزرگی بشوم، میشه؟ الان دیگه گذشته، من دیگه نمیتونم 20 سالگی خودم رو بخواهم، تمنای محال. من میخواهم مثلا فرض کنم به عنوان اراده مبدع تاریخ من، مثلا فرض کنم این 100 ساله اخیر من به جای این همه هیاهو که داشته یه کشور خیلی متعالی باشه، مثلا 100 ساله من تا میخوام. یعنی به یه جایی میرسی که به بنبست بر گذشته رو. من نگفتم که اراده به قدرت، یعنی اراده به در واقع قدرت بیشتر و بیشتر و همه چیز رو خواستن. این در دل اراده به قدرت که افزایش هست و قدرت خواستن همه چیزه، میخوره به دیوار، به دیوار چی؟ زمان. زمانی که عین سپری شدن هست، زمانی که همینطور هی به گذشته تبدیل میشه، میخواد دسترسی نداره، دچار کین میشه، کین پیدا. به نظر نیچه وضعیت همه این تاریخ متافیزیک ما همین افزایش بیشتر و بیشتر کین هست. یعنی اراده و اراده به قدرت حاصلش کین شده است. این کین خودش رو در نفرین به زندگی و به هستی خودشو نشون میده، در همان زهد مثلا ریایی خودشو نشون میده، در فرهنگ خودشو نشون میده، که همه جا کین پراکنده شده است نسبت به هستی، هستی که زندگی. چاره چیه؟ آیا چاره‌ای وجود داره؟ اگر این هستی ما درک و دریافتی ازش داشته باشیم، تلقی ازش داشته باشیم، که حالا که این حرکت هست، این سیلان هست، ولی این سیلان و حرکت به صورت بازگشت جاودانه همان باشد، وقت این اراده ای که این بازگشت جاودانه همان رو تحمل میکنه، این از کین رهایی پیدا میکنه. چرا؟ چون آنچه را که میخواهد گرچه گذشته است باز میگرد، همه چیز دو مرتبه باز. بنابراین من میتوانم گذشته رو بخواهم. برای همین یک اندیشه بسیار دشواری است، ولی برای ابر انسان اتفاقا سخت نیست. برای او حملش کار مشکل. چرا؟ چون توان حمله چنین اندیشه دشواری رو داره که بتواند چنان دریافتی و تلقی از هستی داشته باشد که هستی رو عین در واقع حرکت بازگشتی بدانه، دوری بدانه که دائما همه چیز باز میگردد. بنابراین اگر قرار بشه همه چیز بازگردد، اون هیچ مانعی در برابر اراده به قدرت، یعنی خواست فراگیر اراده به قدرت وجود نخواهد داشت. بنابراین کین معنایی نداره. پس اراده به قدرت و بشر کامل که مظهر اراده به قدرته، رهایی از کینه. آیا رهایی از کینه یعنی محمل مهر و دوستیه؟ باز به همون معزله خود اومد. یا نه، حتی امر ناممکن رو هم و گذشته رو هم میخواهد تصاحب بکنه. ما نمونه هایی از تصاحب گذشته رو داریم نداریم؟ مثلا فرض کنید شخص شناسی که میاد و همه گذشته رو تبدیل میکنه به متعلق علم شخص شناسی و در اون تصرف میکنه. یه نوع تصرف در گذشته است. یا نه، رهایی از کین به این معنی که با همه چیز میتواند در واقع سازگار باشه و سازش داشته باشه. جلسه آینده رابطه هنر و حقیقت رو از نظر نیچه انشاءالله در موردش بحث میکنیم و